مهدی رو ما تو خونه صدرا صدا میکردیم. ایشون ظهر نیمه شعبان سال 1380 متولد شدن و اولین فرزند من بودن. من یه اختلاف سنی 18 ساله با ایشون دارم و حقیقتا تو تمام مراحل درسی و کاری همپای هم با هم بزرگ شدیم.
من در علیرضا نجابت پدر شهید محمد مهدی نجابت هستم. البته هنوز عادت نکردیم، شاید حسش میکنم، شاید ها زنده هستن کنار دستمون و این کلمه شهید بار سنگینی داره، بار مسئولیتی خیلی سنگینی داره.
فرزند ما دست پرورده پدر بزرگ هایی بود که تو زمینه تربیتیش حقیقتا کم نگذاشتن. هم مرحوم پدر همسرم جناب آقای دکتر احمد نجابت، ایشون به شدت نسبت به آقا صدرا علاقه خاص داشتن، و هم مرحوم پدرم آیت الله هایی شیرازی.
پسر من باشه رفیق من بود، یعنی حالت رفاقتی داشت. وقتی به دنیا اومد، یعنی امروز که مثلا در 10 آبان سال 80 به دنیا اومد، من 11 آبان رفتم خدمت سربازی، به دوره آموزشی 48 روزه رفتم کرمانشاه. بالاخره نسل چهارم نجابت ها رو شروع کنندش بود. پدر بنده هم ازم خیلی علاقمند بود به این و دوستش داشت و آثار تربیتی خوبی روش داشت.
در روزی که هنوز عطر حضورش بین دیوارها جاریه، پدری از رفیق روزهای زندگیش حرف میزنه و مادری از پسری که ستون آرامش خونه بود. از جوانی که میان خنده های خواهرانه، دغدغه های علمی، مسئولیت پذیری، خانوادگی و دلبستگی عمیق به اهل بیت علیهم السلام آرام آرام قد کشید و به تعبیر پدرش راهش رو پیدا کرده بود.
و از اون برم نگاه دغدغه مندی که به مبانی انقلاب داشت، که واقعا توی برهه های مختلف زندگی که حتی براش هم مقدر میشد که حتی برای ادامه تحصیل خارج از کشور رو انتخاب بکنه، با یه اعتقاد راسخی میگفت که من وظیفه دارم هر چی در توانم هست رو برای انقلاب بذارم و وقتی که اساتید و دانشگاه خوبی تو کشور هست هیچ وقت نمیرم خارج از کشور.
من یک ویژگیش که خیلی خیلی آرامش بهم میداد این که اهل بیتی بود به شدت. یعنی اولین سفر اربعینش رو با خواهش و التماس ما با یه جمعی از جوانهای خانواده ما رفت وقتی که ایشون 12 سالش بود. ما خیلی نگران بودیم اما رفت. مادرش خیلی نگران برای این رفت. همون یه سنگ بنایی شد که دلش رو انگار گره زد به قصه اهل بیت.
روایت پدر و مادر شهید محمد مهدی نجابت فقط روایت داغی فرزند نیست. روایت نسلیه که در هیاهوی روزگار هم اهل ادب بود، هم اهل معرفت، هم پای خانواده ایستاد و هم دغدغه مردم های انقلاب رو در دل داشت. جوانی که در 24 سالگی آینده‌ای روشن پیش روش بود، از دانشگاه و فعالیت‌های دانش‌بنیان تا برنامه‌های بزرگ برای خدمت، اما تقدیر او رو به مسیر رسوند که پایانش آسمون بود.
یه فضای کاری جدیدی برای همسر مقدر شده بود، ایشون بیشتر تهران بودن. درنتیجه دیگه مسئولیت کارهای خونه هم به عهده آقا صدرا بود، یعنی جدا از اینکه مباحث درسی خودش رو داشت، رفت آمد ماها و خواهرش از مدرسه به خونه و امورات درسی دوتا خواهر کوچکترش به صورت ویژه تو تنظیم برنامه‌هاشون و اینا دیگه عصای دست من بود. هم امورات آشپزخونه رو میومد کمک من میکرد و هم تو درسای یه موقعی دیگه زیادتر از به قول معروف ظرفیت خودش میومد تو آشپزخونه دور و برم میگشت. گفتم که خب موقع آشپزی دیگه کار خودمه، کاری نیست که بخوام به تو واگذار کنم، چرا اینقدر تو دست و پام هستی؟ گفت مامان دارم برای تننازی میکنه. بهش گفتم تو فکر میکنی با این کارا به چشم خدا میاد؟ میگفت زور خدا نیست.
بنابراین ما این توفیق رو داشتیم به قول مادرش 24 سال خدمت گذاریش رو بکنیم. امانت الهی دست ما بود و خداوند متعال مقدر کرد بعد 24 سال امانتش رو پس بگیره. انشالله که ما خوب تونسته باشیم ادا امانت الهی رو کرده باشیم.
من سال 1402 عازم حج تمتع شدم و به واسطه ای که شیراز بود برای من یه نامه نوشت و تو نامه سفارش ها به من کرد و تو نامه از من خواست که مادر بقی که میری برای من مادران دعا کن. من لایق شهادت نیستم ولی تو برای خود دعا کن مادر شهید بشی. تو همون سفر وقتی که منا هستم برای من پیام داده مامان از قلب من شیطون رو محکم سنگ بزن. بعد نوشتم مامان حلالم کن. نوشته شما انقدر حق گردن من دارین که شوخیشم زشت. وقتی که داشتم میسپردمش به خاک بهش گفتم راضیه راضیه راضیه، یعنی من کم گذاشتم براش، وگرنه اون در نوع خودش بهتره.
در بین واژه‌های پدر و مادرش تصویری دور از دسترس و افسانه‌ای از یک شهید ساخته نمیشه. اونو از جوانی میگن که میخندید، شوخی میکرد، ظرف میشست، دل خواهرهاش رو به دست میآورد، نگران کشورش بود، برای علم وقت میذاشت و در عین حال دلش رو به حرم اهل بیت علیه السلام گره زده بود. همین سادگی صادقانه است که روایت زندگی او رو باورپذیر و نزدیک میکنه. روایتی از جنس همین زندگی‌های معمولی، اما با قلبی که جهتش رو به آسمون بود.
و همه دلخوشیم به این مدتی که از شهادتش میذاره، یک خدا رو شکر که 24 سال منو قابل دونست که بتونم در محضر بنده به این خوبی جایگاه مادری داشته باشم، و این هم همه از لطف خودش.
شب 21 رمضان، یعنی ظهر 20 رمضان، 19 اسفند، پسر ما یک موردی رو انتخاب کرده بود با کمک مادرش برای ازدواج. پدر دختر موقع زنگ زد ما رو بیاد من باش صحبت کنم با هم دیگه. قرار رو مهاجمید آقای زکری، اون عزیز ما که مسجد رسول شیراز گذاشتن اینجا قصر دشت، بعد از نماز ظهر پسر ما رفت. اون ظهر ساعت 2:30 من صدای انفجار شدید، نگران شدم، تماس گرفتم، وقتی جواب نداد رفتم به محل حادثه. همون محل حادثه من مواجه با این قصه شهادت فرزندم شدم. اون پهپاد حالا یا هواپیما دشمن اسرائیلی آمریکایی هدف قرار داده بود و پسر بنده و اون آقای حاجمیده آقای زکری که قرار گفته بود تو ماشین نشسته بود، هر دو به شهادت رسید.
مادرش هنوز پیام‌های آخر رو به خاطر داره، همون جملاتی که از سفر حج براش نوشت و خواست در بقیع دعاش کنه که مادر شهید بشه. پدرش هم هنوز روزی رو فراموش نکرده بود که فرزندش برای آغاز زندگی مشترک راهی یک قرار ساده شد. اما دقایق بعد خبر شهادتش در حمله دشمن صهیونی آمریکایی همه چیز رو تغییر داد. گرچه که خواهرش هم جزو مجروحین جنگ بود، اما قبل از حمله سعی کرد که برادرش رو به خوبی به محل قرار بفرسته. با این حال در میان این داغ سنگین، چیزی که بیشتر از یک اشک در کلام این مادر و پدر موج میزنه، رضایت و افتخاره. رضایت از امانتی که خداوند 24 سال به اونا سپرد و افتخار به جوانی که به گفته مادرش در نوع خودش بهترین بود.
آری، ما از این موهبت برخوردار بودیم که انسان دیدیم. ما یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند. ما همه ی افقهای معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم. ما عیسی را دیدیم که چگونه تمثل می‌یابد، عشق را هم، امید را هم، زهد را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم و همه آنچه را که دیگران جز در مقام لفظ نشنیدند ما به چشم دیدیم. ما دیدیم که چگونه کرامات انسانی در عرصه مبارزه به فعلیت می‌رسد. ما معنای جهاد اصغر و اکبر را درک کردیم. آنچرا که عرفای دل سوخته حتی بر سر دار نیافتند ما در شبهای عملیات آزمودیم. ما فرشتگان را دیدیم که چسان عروج و نزول دارند. ما عرش را دیدیم. ما زمزمه جویبارهای بهشت را شنیدیم. از مائده های بهشتی تناول کردیم و بر سر سفره حضرت ابراهیم نشستیم. ما در رکاب امام حسین جنگیدیم. ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم و پادگان دو کوه بر این همه شهادت خواهد.
در پایان بخشی از صحبت‌های مادر شهید رو برای شما روایت می‌کنم. مادر این شهید از روزهایی میگه که محمد مهدی هنوز کودکی 6 یا 7 ساله بود و حضرت آیت الله حائری شیرازی با زبانی کودکانه مفهوم احترام به مادر و مراقبت از رفتار رو برای نوه‌هاش توضیح میداد. مفهومی که به گفته او در جان فرزندانش نهادینه شد و تا پایان عمر همراه محمد مهدی هم بود.
ایران شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پرست از عاشقان، این گنج های بیشمار، مرزیست پرگوهر ولی با رنج های بیشمار.
شهید نجابت دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز بود و به همراه دوستانش یک شرکت دانش‌بنیان راه اندازی کرده بود، مجموعه‌ای که با انگیزه فعالیت علمی و خدمت به کشور شکل گرفته بود. اما دشمن صهیونی آمریکایی اجازه نداد که رویا تبدیل به عمل بشه. شهادت این جوان نخبه کشورمون نشون میده که دشمن صهیونی آمریکایی به هیچ قاعده انسانی و بین‌المللی پایبند نیست. سختی‌ها یا آدم‌ها رو از هم دور می‌کنن یا اونها رو مثل آهن رو با به هم نزدیک می‌کنن. در خانه‌ای که دیوارهاش از صدای انفجار می‌لرزه، تنها چیزی که سقف رو نگه می‌داره امنیت عاطفیه. چطور با فرزندانمون از تلخی‌ها بگیم بدون اینکه دنیای زیباشون خراب بشه؟ چطور شانه‌های صبور برای خستگی‌های همسرمون باشیم؟ امروز می‌خوایم درباره مهارت‌های حرف بزنیم که خانه ما رو به بهشت کوچکی در قلب طوفان تبدیل میکنه، زیرا بزرگترین پیروزی حفظ لبخند و محبت در روزهای سخته. در این بخش از برنامه گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر عباس فارق، روانشناس.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان تا پای جان برای ایران. آیا تا حالا شده وقتی در حال گشت و گذار تو فضای مجازی هستید، ناگهان با یک توییتی مواجه بشید که مثل یک جرقه خش یا نفرتی رو در شما شعله ور کنه؟ توییتی که انگار دقیقاً روی نقطه ضعف، اختلافات یا زخمای قدیمی ما داره دست میذاره. یهو احساس میکنید که همه چیز در حال فروپاشیه یا اینکه دیگه راه برگشتی نیست. اگه این اتفاق برای شما هم افتاده، میخواستم بگم اون خشم ناگهانی لزوماً نشانه حقیقت نیست. گاهی اوقات اون تنها نشانه یک تله روانی که برای شما طراحی شده. تو دنیای دیجیتال ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که به اون مهندسی احساسات میگیم. هدف بسیاری از این پیام‌ها و توییت‌های تفرقه افکن اطلاع رسانی نیست. هدف ایجاد فشار روانی و شکاف اجتماعیه. اینها میدونن که مغز انسان در برابر محرک‌های ترس و خشم خیلی آسیب پذیره. وقتی که یک پیام تفرقه افکن احساس ما در برابر اونها رو توی شما تقویت میکنه، در واقع داره سیستم دفاعی اجتماعی شما رو هدف قرار میده. این توییت ها از تکنیک های سوگیری تاییدی استفاده میکنن، یعنی دقیقا همون چیزی رو به شما نشون میدن که میدونن میتونن شما رو عصبانی یا ناامید کنه. هدف اینه که شما از حالت فکر کردن به حالت واکنش تغییر مسیر بدید. یعنی وقتی شما خشمگین میشید، منطقتون خاموش میشه و تو اون لحظه شما دقیقاً همون چیزی هستید که اونا میخوان. یه مهره در بازی تفرقه افکن. حالا چگونه از این تله بتونیم نجات پیدا کنیم؟ ببین، اولین قدم شاید ایجاد یک فاصله زمانی باشه. مثلا وقتی توییتی رو میخونید که به شدت شما رو عصبی یا ناامید میکنه، بلا فاصله یک کامنت نذارید و بلا فاصله واکنششون ندید. گوشی رو کنار بذارید، چند تا نفس عمیق بکشید و یادتون باشه این فاصله به مغز شما اجازه میده از حالت واکنش غریزی به حالت تحلیل منطقی برگردید. دومین گام اینه که یه پرسشگری شکاکانه‌ای داشته باشید. از خودتون بپرسید هدف این پیام چیه؟ او میخواد منو آگاه کنه یا میخواد منو عصبانی و منزوی کنه؟ یاد بگیرید که میان واقعیت و تفسیر تحریک‌آمیز از واقعیت تمایزی وجود داره. بزرگترین پیروزی در برابر تفرقه افکنی حفظ آرامش و قدرت تفکره. اونا میخوان شما رو در دنیای خشم و شک نگه دارن، اما شما میتونید با انتخاب آگاهی از این تله رها بشید. یادتون باشه هوشیاری شما اولین خط دفاعی جامعه است.
این تا پای جان برای ایرانه که میشنوید. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
ببینم اکبر جون، تو باز این زبون بسته رو آوردی دم تعمیرگاه و خودت جیم شدی. پسر جون، من دیروز باکه این ماشین رو پر کردم. چطور باز چراغ بنزینت داره مثل چشمک زن آمبولانس به من علامت میده؟ اکنه باکو سوراخ کردی یا بنزین میخوری و ما خبر نهاریم؟ الو، دارم صدا تو. الان کجایی؟ چی؟ یعنی چی رفتی پیش رفیقت؟ تو الان باید دم مغازه باشی. بنزین چرا تموم شد؟ پسر، بنزین تموم کردن فقط به راه رفتن نیست، به چطور راه رفتنه. تو پای راستت ماشاءالله وزن برداره، ای گاز ناگهانی میدی و ای ترمز میکنی. همین تیک آف کردن ها و دور موتور رو بی خودی بالا بردن بنزین رو مثل شربت آب لیمو سر میکشه. با ملایمت گاز بده پسر. اون فیلتر هوای تفلک رو دیدی چقدر خاک گرفته؟ وقتی ماشین نتونه درست نفس بکشه مجبوره بنزین بیشتری بسوزونه تا کم نیاره. ریه ماشینت گرفته، اون وقت توقع داری کم مصرف باشه؟ آخر حالا نمیخواد واسه من زبون بریزی. باش بیا مغازه تا بهت بگم چه کارهای دیگه بکنی که بنزینت انقدر زود تموم نشه. اومدی یا؟
یکی از مواردی که در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین رئیس جمهور بیان شده بود صرفه‌جویی. حالا مصداق این و دلیل این چیه الان عرض میکنم. با توجه به اینکه خب جنگ رمضان رو پشت سر گذاشتیم و همه باید همدلانه و بیشتر درباره ایران فکر کنیم، هر کسی که در هر جایگاهی هست باید کارشو درست انجام بده. حالا از کسی که پای لانچره تا مایی که داریم از انرژی استفاده میکنیم، به عنوان یک شهروند باید مسئولانه فکر کنیم و این مسئولانه فکر کردن نتیجه میشه که باید در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم.
ما از مردم عزیزمون که الان آمادند و در صحنه ان یه درخواست ساده ای داریم، این که مصرف خودشون رو در برق و انرژی بیارن پایین. تو خونه به جایی که 10 تا چراغ روشن بشه 2 تا چراغ روشن بشه، چه اشکالی داره؟ اینا زیرساخت ما رو زدن، ما رو در محاصره قرار میدن تا مردم ناراضی بشن و این رضایتی که الان وجود داره تبدیل به نارضایتی بشه. چطوری میتونیم جلوش بیستیم؟ این که ما اون زمینه‌هایی که اونا فکر میکنن باعث نارضایتی رو مردم اجازه ندن اصلا به وجود بیاد.
قبض ایشون در واقع متوسط مصرف ماهانه شون در واقع تابستان سال گذشته بالاتر از الگوی مصرف هست و جزء مشترکین پرمصرف ما محسوب میشه. در واقع پیش بینی میکنیم که امسال جزء مشترکین خوش مصرف ما بشن با تعویض کولری که انجام دادن. موتور کولر میانگین بین 40-60% ما کاهش مصرف میتونیم داشته باشیم. از زمانی که روشن میکنن کولر رو انشالله ما شاهد کاهش هزینه های برق مصرفیشون هم باشیم.
در حوزه خانگی رفاه مردم جزء اولویت هاست، اما ارزش افزوده وجود نداره و هرچی بتونید در روز صرف جویی کنید مطمئناً میتونید در بخش های مولد انرژی بیشتری تحویل بگیرید.
اگر بهینه مصرف کنند می توانیم بخشی از این مصرف رو بریم صنعت، دو شیفت رو بکنیم سه شیفت، بخشش رو بریم صادر کنیم، پولش رو بیاریم دیر ساختمون رو تعمیر کنیم.
حتی میتونیم در مصرف مواد غذایی هم یکم بیشتر صرفه جویی کنیم، به این جهت که همدل بودن خودمون رو با عملمون نشون بدیم و این مصداق بارز همون اجتماعات شبانه است که در اون پرچم یا حق بلنده و همدلانه این پرچم رو میتونیم که داشته باشیم.
لگازی خاموشمون بالا هم قطعش کردیم، اصلا مصرف نمیکنیم، لامپامون هم همه کم مصرف هم.
خونه بیشتر به بچه‌ها میگم که لامپای اضافی رو خاموش کنن، از اتاقشون میام بیرون میگم لامپا رو خاموش کنید.
بیشتر میشه که مثلا جایی که نیاز به برق بیشتری اینا داره، کارخونه جات اینا، میشه از این طریق به اونا کمک کرد.
الان مثلا میگن که یه لامپ کم بشه، ولی خیلی هم میتونن کم بیشتر از یه لامپ هم صرف جویی کنن. حالا من این دوتا بیرون خاموش کردم،
کمک میکنه دیگه. مصرف برق به همه دیگه میرسه، به کل کشور میرسه 100%. الان هم موج مصرف تو فصل گرما دیگه خب کمک میکنه،
هم مصرف میاد پایین، هم مبلغی میخوایم پرداخت کنیم کمتر میشه، همین که بهینه‌سازی میشه تو مملکتمون.
در کنار اون باید بگم مصارف انرژی فقط برق و آب نیست، مثلا حتی میتونیم در مصرف بنزینمون هم صرفه جویی کنیم. این صرفه جویی خیلی کار راه اندازه و خلاصه باید در جریان بود که چون به فصل گرم سال هم داریم نزدیک میشیم، برق و آب باید در اولویت باشه.
گوش به فرمان، جونم فدای ایران.
به نام نامی ابوالحسن، ریشه نسل مرحبا بزن. فرمود علی علیه السلام، من الایمان حب الوطن. در بازای توی گهواره همه الان یه پاس سردارن. این مردم وارث آشوران، این ملت ملت پیکاران. دل به خطر میزنه و دیو و سر میزنه، سپاهی که ریشه یه خصم و تبر میزنه. حکایت مشتبای صحنه جمال پدر، نفس تازه میکنه پسر میزنه، پدر نفس تازه میکنه پسر میزنه. گوش به فرمان، جونم فدای ایران. قسم به قرآن، جونم فدای ایران. مثل شهیدان جونم فدای ایران، به عشق سلطان جونم فدای ایران.
معرکه نبرد شیام، میدان و خیابان شده. هر کسی با هر پوششی یه پرچم ایران شده. زنهای میهنمون هر شب پیمان میبندن با زینب. مردامون پشت سر رهبر مدد میگیرن از خود حیدر. شکار میکنه، عدو فرار میکنه و مرحبا جرعه نوش ذوالفقار میکنه. حکایت خیبره که رسته این کشور. علی به یک نر خصم و تار و مار میکنه، علی به یک نر خصم و تار و مار میکنه. با سر و تن جونم فدای میهن، تیغ بیفکن جونم فدای میهن. ای اهریمن جونم فدای میهن، حریف تمن جونم فدای میهن. گوش به فرمان، جونم فدای ایران. قسم به قرآن، جونم فدای ایران. مثل شهیدان جونم فدای ایران، به عشق سلطان جونم فدای ایران.
استقلال این آب و خاک برای ما خط قرمزه، پای مقابله با دشمن یه ایران تنگه هرمزه. قرر عشق ایران و یمن بغض فلسطین است، که خنجری به قلب اهل فلسطین است. به هر مله روانیت رو به خواهش زد، شکست باد دهانی که حرف سازش زد. چگونه در غم وطن پر از خروش نباشم، خدا کند بمیرم وطن فروش نباشم. شیر قیام میکنه کارو تمام، میکنه خوابو به چشم مای رو بهان حرام، میکنه وحدت ما رو ببین فراتر از موشک میره و نسل عشقی ها رو قتل عام میکنه. نصر من الله شیپور نبرد و بزن هر کی بر آمار، که قد علم کرد و بزن سپاه ایران، یزید نامرد و بزن شغال و اول، بعد سگ زرد و بزن شغال و اول، بعد سگ زرد و بزن. گوش به فرمان، جونم فدای ایران، قسم به قرآن، جونم فدای ایران، مثل شهیدان، جونم فدای ایران، به عشق سلطان، جونم فدای ایران.
حقیقت اولین قربانی هر جنگه. در دنیایی که واقعیت رو پشت فیلترهای خوشاب و رنگ پنهان میکنن، تشخیص درست از نادرست شباهت زیادی به راه رفتن در مه داره. سواد رسانه‌ای چراغ مهشکنیه که به ما میگه پشت هر عکس چه هدفی نهفته است و پشت هر تیتر جنجالی چه کسی ایستاده. امروز میخواییم عینک بدبینی رو کنار بذاریم و به جای اون عینک دقت بزنیم. میخواییم یاد بگیریم چطور رسانه ها رو مدیریت کنیم پیش از اینکه اونها ذهن ما رو مدیریت کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز بهاری شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. من الهه خانساری هستم، معاون آموزش انجمن سواد رسانه ایران. هر زمان که ما در رابطه با تکنیک های اقناع و تصویرسازی در رسانه های فراملی صحبت میکنیم، نمیتونیم از تأثیر مستقیم این فرم های رسانه ای بر سلامت روان و سلامت اجتماعی جامعه چشم پوشی بکنیم. امروز سازمان جهانی بهداشت از سلامت یه تعریف دیگه‌ای به غیر از بیماری جسمی داره. تعریفش برمیگرده به وضعیتی از رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی. در عصر حاضر زیست بوم رسانه‌ای هم به اندازه اون زیست بوم طبیعی بر سلامت ما اثر گذاره. رسانه‌هایی که با تکنیک‌های پیچیده برجسته‌سازی بحران یا قاب‌بندی‌های یأس‌آلود دارن فعالیت می‌کنن، اینها در واقع در حال تولید آلودگی صوتی و تصویری روانشناختی هستن. زمانی که ما میایم از تکنیک‌های اقناع در شبکه‌های معاند صحبت می‌کنیم، در واقع با یک مهندسی استراب روبرو هستیم. القای مداوم حس بی‌آیندگی، بی‌پناهی و ناتوانی از طریق بازنمایی‌های اغراق‌آمیز مستقیماً سرمایه روانی جامعه ما رو هدف می‌گیره. این استرس مزمن ناشی از مصرف مداوم اخبار سیاه‌نما شده، سیستم ایمنی روانی جامعه رو تضعیف می‌کنه و جامعه رو به نوعی درماندگی آموخته شده دچار میکنه. در این میان نقش سازمانهایی که نقش آموزشی دارن مثل دانشگاه ها به عنوان یک مرجع علمی فراتر از آموزش صرف هست. ما در حوزه رسانه معتقدیم که امید آفرینی فقط یه شعار سیاسی نیست که دائم بیایم اون رو تکرار بکنیم، بلکه یک ضرورت قطعی برای بهداشت عمومیه. امید همه میدونیم که موتور محرک تاب‌آوری اجتماعی هست. اگر رسانه فراملی میاد با تکنیک‌هایی مثل بن‌بست نمایی سعی می‌کنه که پیوندهای اجتماعی جامعه رو تخریب بکنه، وظیفه نهادهایی مثل دانشگاه این هست که جامعه رو به سواد رسانه‌ای مسلح بکنه. در واقع این سواد رسانه‌ای یه نوع واکسیناسیون روانی در برابر ویروس ناامیدیه. ما با بازشناخت تکنیک‌های اقناع به مخاطبانمون یاد میدیم که چطور از سلامت ذهن خودشون در برابر تروریسم خبری محافظت بکنن. یادمون باشه که جامعه سالم هست که روایتی صادقانه، منصفانه و در این حال افق‌گشا از خودش و جامعهش و کشورش داشته باشه. تلاش ما و همه دوستانم در انجمن سواد رسانه ایران و در رسانه این هست تا نشون بدیم که چطور تصویرسازی های مقرزانی رسانه ای سلامت اراده ملی ما رو نشونه گرفتن و چطور میتونیم با تکیه بر آگاهی علمی امید رو نه به عنوان یک چیز فرانایافتنی یا توهم، بلکه به عنوان یک راهبرد علمی برای بقا و پیشرفت باز تولید بکنیم.